رئیس جمهور ایران در مصاحبه با ام بی سی نیوز با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفتن که ایران بر اساس اصول آماده گفتگو با دولت دوم ترامپ هست، اما آمریکا در گذشته به تعهدات خودش عمل نکرده و به دنبال سرنگونی دولت ایران بوده. اما اگر دولت آمریکا به برجام برگرده، آیا با این شرایط احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا وجود خواهد داشت یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا عرض کنم به شما که ببینین، آمریکایی ها هر موقع که دچار ضعف میشن و هر موقع میبینن که به اصطلاح به لطف خدا در ایران پیشرفت های بسیار زیادی صورت گرفته، نه فقط در حد حرف بلکه در عمل واقعا این چنین به اصطلاح نشون داده شده و اونها هم براشون ثابت شده.
بله.
لذا میان مطرح میکنن که بالاخره ما آمادگی داریم، در صورتی که اون موقع که باید به اصطلاح دقیقا توافق کردن در برجام و دقیقا امضا کردن و این مسئله به صورتی شد که باید عملی میشد، خب این شد که تیم مذاکره کننده ما بلا فاصله اومدن به تعهداتشون عمل کردن، یعنی طوری که دستگاه سانتریفیوژ از 19000 خورده‌ای به همون 6000 خورده‌ای مثلا تقلیل دادن، بقیه رو دیگه تو انبار گذاشتن. از اون طرف مثلا 10 تن خورده‌ای که اورانیوم غنی سازی شده ما داشتیم، اینو گفتن باید از کشور، خب این شد که به کشور سالس مثلا داده شد، جاش مثلا کیک زرد گرفته شد، یا مثلا موارد های دیگه. بالاخره این چنینی که تو عرض کنم به شما خنداب عراق اقداماتی که در رابطه با دستگاه هایی که بالاخره بودن بوتون ریخته شد. خب اما از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که مثلا تعهداتی که آمریکا و اروپا داشتن، مخصوصا آمریکایی ها که طرف اصلی بودن، میبینیم که هیچ اقدامی به اصطلاح نه تنها هیچ اقدامی صورت نگرفت و ندادن، بلکه به اصطلاح تازه اومدن چند برابر، یعنی حداقل دو برابر به اصطلاح تحریم ها رو دو برابر کردن.
بله.
خب این مسئله چی میتونه باشه؟ آیا این که اومدن این همه جلسه گذاشتن، این به قول وقت گذاشته شد، مذاکره کردن و به توافق هم رسیدن، امضا هم کردن، آیا عملی شد؟ آیا به اصطلاح اونها به تعهدشون عمل کردن؟ تازه فراتر از این، آقای بایدن به قول معروف، به قول حاج قاسم عزیز، قمارباز اومد سر کار به اصطلاح شد به رئیس جمهور، تازه گفت من اینم قبول ندارم، تازه گره پاره کرد. خب پس به اصطلاح به چه چیز اینها بشه اطمینان کرد؟
بله.
این یه مطلب. دوم این که به اصطلاح اومدم، خب خودشون گفتن، اینا اسنادیه که ماها نگفتیم، خودشون خانم کلینتون اومد رقیب آقای ترامپ شد، گفت ما 7000 میلیارد دلار اومدیم مثلا هزینه کردیم برای داعش و فلان اینها، خب اومدن اینجا این همه جنایت کردن، این همه مثلا مردم رو آواره کردن، خب این شد که به اصطلاح باز میبینیم تازه حاج قاسم رو میان ترور میکنن.
بله.
خب این یعنی چی؟ تازه خودش هم به قول معروف با پررویی میاد اعلام میکنه که ما زدیم، ما دستور دادیم. از طرف دیگه به اصطلاح میبینیم که میان مثلا اعلام میکنن آقای محمد جولانی تروریسم، 10 میلیون براش به اصطلاح جایزه میذارن.
بله.
بعد میان مثلا تازه میبینیم که مثلا میگن خب حالا چون منفعت آمریکا رو تامین کرده در سوریه، لذا اینجاست که هیچ اشکالی نداره، میگن که مثلا عیبی نداریم دیگه، از حالت تروریست دیگه بیرون اومد. آخه به کدوم حرف اینها بشه اطمینان کرد که بشه بریم مثلا باشون مذاکره بکنیم؟ بحث مثلا اینجاست، ما که از مذاکره ابایی نداریم، ما که از مذاکره مثلا ترسی نداریم، اما باید ببینید طرف مقابل مثلا چه کاره هسته، چقدر تعهد داره، چقدر مثلا اصلا انصاف داره، اصلا این چیزا سرش نمیشه. این میگه مثلا دنیا رو من باید تو مشتم بگیرم، ما هم میگیم آقا اون دنیا دیگه گذشت، اون دوره.
بله.
اون دوران بعد از جنگ جهانی دوم که شما اومدین با ابرقدرت شرق دنیا رو تقسیم کردی گذشت، اینجا دیگه مثلا الان دیگه این مردم هستن، باید مثلا بیان دقیقا همون چیزی که بهش میگین یا نگین یا اگر گفتین باید عمل بهش بکنین. پس اینجاست که ملت ها مثلا حق دارن که بخوان که مثلا بگن که با اینها نمیشه مثلا خیلی به قول معروف در مذاکره بگیم که مثلا نتیجه حاصل میشه. پس اینجا هستش که ما بحث بعضی خیال میکنن که مثلا ما از مذاکره میترسیم.
بله.
نه، ما از مذاکره نمیترسیم، ما مثلا طرف دشمن رو میبینیم که مثلا آنچنان خبیثه، آنچنان مثلا جنایتکار هستش که همه چی رو خیلی سریع خیلی با پررویی میاد مثلا عوضش میکنه، اصلا انگار که هیچ اتفاقی مثلا نیفتاده. خب این تروریسم هایی که مثلا جنایت کردن چرا مثلا شما خودتون میگین خرجش کردین، چرا مثلا اینجوری برخورد میکنین که حالا که مثلا همون حالت و مردم سوریه رو بدبخت کردن الان مثلا باز میان اینجوری برخورد میکنه، حقوق بشر به همین صورت. من اینو میخوام بگم این همه جنایت کرده مثلا رژیم اشغالگر قدس در رابطه با بحث غزه، خب بمب اتم هم داره، 250 کلاهک اتمی خودشون گفتن مثلا داریم.
بله.
اون وقت میگن ایران هسته‌ای نداشته باشه، یا میگن اگر هم مثلا داشته باشه باید با غنی‌سازی درصد بسیار پایین داشته. خب شما کی هستین که اصلا مثلا دارین برای ما تعیین تکلیف میکنی یا برای دنیا میخواین تعیین تکلیف بکنید؟ از اون برای دنیا بلند میشین میان اینجا مانند گانگسترا، مانند مثلا جنایتکارها مثلا این کارا. پس ببینین مطلبی که مثلا هستش این هست، بعضیا من نمیدونم چجوری فکر میکنن که هنوز که هنوزه فقط میگن که خب ما تحریم هستیم بس مثلا اقتصادیمون اینجوریه. خب چطور مثلا در زمان آقای رئیسی مثلا فروش نفت ما از 300 هزار بشکه رسید مثلا به 1.5 میلیون؟ خب چطور اون موقع مثلا شد؟ چطور مثلا اون موقع درآمدها جور شد حالا مثلا الان؟ لذا اینجا هستش که من نمیدونم چی به بعضی ها مثلا گفته بشه. حالا تا مثلا بگی میگن آه اینا نمیخوان اصلا وضعیت درست بشه نمیدونم فلان. خب این که بله این مسائل بالاخره
خیلی ممنونم آقای کوسری، شبتون بخیر، زنده باشید، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
مذاکره مستقیم با آمریکا در صورت بازگشت به برجام موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. ۳۰۱۰۳۵ هنوز هم در اختیارتون هست. بفرمایید که اگر شما مشاور وزیر راه و شهرسازی بودین با توجه به گره‌هایی که در حوزه مسکن وجود داره چه راهکاری رو و چه مشاوره‌ای رو به وزیر راه ارائه می‌کردین؟ گزینه یک، اجرای صحیح آمایش سرزمینی. گزینه دو، توانمندسازی بخش خصوصی. گزینه سه، نظارت دولتی. و گزینه چهار، هر سه مورد. از طریق 301035 هنوز هم منتظریم که نگاه و نظرتون رو به ما منتقل بکنید و عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. آقای جعفری از مشهد پیامشون به دست ما رسیده و بریم سراغ سوال و جواب های امشب. 912-2615 عدد 3 رو انتخاب کردن، یعنی نظارت دولتی رو انتخاب کردن. گزینه 4 رو انتخاب کردن، علی آقای ثانعی رحمتی، یعنی هر سه مورد. گفتن اگر مساله ساختمانی ارزان باشه علاوه بر مسکن رونق اقتصادی هم تسهیل خواهد شد. ایمان سلطانی از اصفهان هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، گفتن هر سه مورد درسته. منتظر نگاه و نظر شما از طریق 3035 هستیم. به ما بفرمایید که اگر شما مشاور وزیر راه و شهرسازی باشید، در حوزه مسکن و گره‌های موجود در حوزه مسکن چه مشورتی به وزیر میدید؟ گزینه 1 اجرای صحیح آمایش سرزمینی، گزینه 2 توانمندسازی بخش خصوصی، گزینه 3 نظارت دولتی و گزینه 4 هر سه مورد. از طریق 3035 کنار ما باشید. خب بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، اجاره مسکن به دلار. این موضوعی است که قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک کشور، و جناب آقای اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس مسائل اقتصاد مسکن. آقای شاکری عزیز سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، جناب آقای بیگی نژاد و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. متشکرم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای بیگی نژاد سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون استاد ارجمند جناب آقای شاکری، در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحثی که میکنیم مثمر ثمر باشه برای مردم
ان شاء الله. آقای شاکری، خب اساسا طرح این مسئله در کشور سالهاست که داره اتفاق میفته و گرفتاری هایی رو بین موجر و مستاجر ایجاد کرده. چرا ما هیچ برنامه زیربنایی و اساسی برای حوزه مسکن در کشور نداریم؟ و خب در خصوص اجاره مسکن که نه قانونی و نه سقفی و نه نظارتی و هر کس با توجه به شرایط خودش و سلیقه خودش قیمت گذاری میکنه، فارغ از در نظر گرفتن توان پرداخت مستاجر.
بله، عرض کنم خدمت شما، در تاریخ 23 اردیبهشت 1403، یعنی همین امسال،
بله،
در آخرین ایام مجلس 11 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها تصویب شد که در مورد تمام این نکاتی که شما فرمودی در اون قانون مطالب اومده، اعلام شده و دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات، وزارت راه، وزارت سمت، اینا همه موظف شدن، هر کدوم یه مسئولیتی توی این قانون دارن. در مورد اجاره با هم در اونجا در ماده 7 به صراحت اعلام شده که در استانهایی که نرخ تورم در اونا بیش از 30%، شورای عالی مسکن باید اعلام ورود مصلحتی بکنه، یعنی که به مصلحت مردم من باید وارد شم.
بله.
و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حد اکثر افزایش اجاره بها و قرض‌الوطن مربوطه اقدام کنه برای شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت.
بله.
و یه نکته جالب تری هم که در اونجا گفته که فرق میکنه با مصوبات قبلی که سران قوا میدادن، گفته این میزان اجاره رو بین 50% تا 100% تورم عمومی سالانه میتونه اعلام بکنه.
بله.
یعنی هم تورم رو در نظر گرفته، هم استانا رو گفته، گفته استان به استان بررسی کنید، نه یک بار یه دستوری بدید برای کشور و در هر استانی متناسب با نرخ تورمش اقدام بکنید. و برای موجرانی که غیر از این عمل بکنن جرایم در نظر گرفته و برای مشاورینی هم که غیر قانونی اگر به عقد قراردادهایی ببندن یا یه قراردادی بیرون ببندن ولی ثبتشون طوری دیگری باشه، اونجا هم جرایم خیلی سنگینی در نظر گرفته. بنابراین این بحث‌های به دلار و اینا همه غیر قانونیه. این حالا ما اسمای مختلفی روش میذاریم.
بله.
ما بهش بودیم سوداگران بازار مسکن. بنابراین تمام این قراردادهایی که بر این اساس، بر اساس دلار یا خارج از عرف بسته بشه، اینا حتما غیر قانونی هن و قطعا اگر مشخص بشه که این قرارداد بسته شده میتونن عوامل مستقیم چهار دخالت کنن. این یک
خب ایزه میدید ما نظر آقای داوود بگیرید رو هم بشنویم.
حالا اونه که تحت فشار این قرارداد رو میبندن خوب دقت کنید، شاید رفته باشه مستاجر اینو امضا کرده باشه.
بله.
در این قانون به مستاجر اجازه داده شده تا 5 سال بعد از عقد قرارداد حتی دیگه با اون موجرم قرارداد نداشته باشه.
بله.
1 سال بوده باشه اونجا، تا 5 سال فرصت داره از اون مالک چی کار کنه، شکایت کنه و قوه قضاییه موظف رسیدگی کنه. بنابراین یه امکانات پیگیری اینجوری داده شده که انشالله اتحادیه با کمک سازمان و وزارت راه و شهرسازی بتونن این نظارت رو اعمال کنن
انشالله. آقای بیگی‌نژاد،
بله
نظر شما رو هم بدونیم. حالا آقای شاکری اشاره کردن به این که به هر حال
ساماندهی است. آقای شاکری لطف کردن که قانون ساماندهی رو توضیح دادن، ولی خب باید نهایت داشته باشید که در وزارت قبلی که در دولت شهید رئیسی اون وزارت خونه با توجه برداشتی که داشت، حالا من میتونم البته بگم متاسفانه قانون ساماندهی به نحوی تصویب شده
بله.
که عملا 2 تا قشر مالکین و مشاوران املاک مخاطب اصلی اون قانون قرار گرفتن
بله.
و اگر که ما خیلی دقیق بشیم در قانون میبینیم که صرفا در اون قانون تنبیهات در نظر گرفته شده و هر مقدار که ما باید بپذیریم اگر که تنبیهات مالی برای مالکین در نظر بگیریم، این تنبیهات مالی اثرگذار هست بر تصمیم مالک بر روابط مالیش با مستأجر
بله.
و ما در اونجا سازوکاری رو نیندیشیدیم که در اون قانون که آقای شاکری عرض کردن تصویبی که شده متاسفانه گرهی از بازار باز نمی کنه، چرا که دغدغه بالاخره اون مستأجری که میاد قراردادش رو میبنده و مالکی که داره توافق میکنن، ما پرونده اختلاف این دو عزیز رو، مالک و مستأجر رو، تا 5 سال باز میذاریم که هر آینه که اراده میکنن بتونن به قوه محترم قضاییه مراجعه کنن و طرح دعوا کنن.
بله.
حالا سوال اینجاست، آیا واقعا ما مسئله رو حل کردیم؟ از طرفی زمانی که در یک قانون بازیگران نقش اصلی که در موضوع اقتصاد مسکن مشاوران املاک هستند کمرنگ میشن، مثل کجا؟ مثل 14 سال قبل که قانون پیشفروش رو ما متاسفانه در اونجا نقش مشاوران املاک رو کمرنگ کردیم، تنبیهات بسیار سطح بالایی برای ما برای همکاران بنده در نظر گرفته شد که نقاد قرارداد نکنن. خب نکردیم. آیا واقعا مشکل نوسازی بافت‌های فرسوده که در وسط همکاران من به سازندگان خرد با جذب سرمایه‌های خردتر در بازار داشت انجام می‌شد، آیا اون مشکل حل شد؟ تعداد قراردادهایی که از اون تاریخ تا الان مورد بررسی قرار بگیره، واقعیت اینه که ما شفاف‌سازی کردیم در دو حالت ما ایجاد اشکال کردیم. 1، قراردادهای پنهان ایجاد کردیم، قراردادها رو اومدیم از سطح شفافیتی که در بین مشاوران املاک بود و در وهله اول حاکمیت از مراودات مالی افراد
بله.
حق و حقوق مالیاتیش رو میگرفت، از اون بی‌بهره شده حاکمیت. از طرفی وظیفه من مشاور املاک هم با توجه به تنبیهات کمرنگ شده. خب عملا وقتی من بدونم تنبیهات قانونی برای من و همکارام اندیشیده شده، قطعی یقین به اون محیط من نزدیک نمیشم. نزدیک نشدن به محیط این چنین قراردادها باعث شکست بازار میشه.
آخه این خیلی خوب نیست که ما نگران تنبیه باشیم تا بخوایم یک روندی رو اصلاح بکنیم.
نه، ما ببینید تنبیه برای جایی که ما یک روند صحیح رو در نظر گرفتیم، اگر کسی از این عدول کنه میبایست که تنبیه بشه. در نهایت دقیقاً در طبق فرمایش جناب آقای دکتر شاکری
بله.
نگارش قراردادهای دلاری من شدم. در وهله اول من این رو خدمت شما عرض کنم، مشاوران املاک هیچ قرارداد فرمتی ندارن که دلار در اون ذکر شده باشه، در تمام قراردادهاشون ریال هست، بچه رایج من بکرد. اما شما وقتی که به اپلیکیشن ها مراجعه میکنید میبینید که در اون فضا من مستند دارم در این خصوص که در برنامه چند وقت قبلی میزگردی در این خصوص بود، من اونجا تقدیم کردم.
بله.
که ما نگاه میکنیم میبینیم یک بستر بیقانونی در جای دیگه داره انجام میشه، از طرف طبق فرمایش دقیق شما که من نگران تنبیهات همکارانم هستم، خب قطعا شما دارید درست میدید. چگونه است که ما که کارمون هست، وظیفه‌مون این هست که مراودات ملکی مردم رو انعکاس بدیم، ما از این موضوع بی‌بهره ایم؟ در صورتی که در فضاهایی که خب بالاخره زیر نظر اتحادیه محترم مشاوران که تهران و حالا کشور نیستن، داره تبلیغات دلاری صورت میگیره.
من یه نکته عرض بکنم آقای بگی‌نژاد، بعد نظر آقای شاکری رو هم بدونیم چون زمانمون محدوده، میخوایم از هر دو بزرگوار بهره ببریم. یه بخش ماجرای قراردادهای اجاره بهای مسکن، قراردادهایی است که شما اشاره کردید تو بعضی از فضاهای مجازی داره به صورت دلاری بسته میشه. یه بخش دیگه افزایش بیرویه اجاره مسکن با توجه به نوسانات قیمت دلار و ارز هست. این موضوع الان یه دغدغه‌ای شده برای مستاجرایی که به هر حال درگیرن با این موضوع. آقای شاکری،
من اجازه دارم که این توضیح رو بدم بعد از محضر آقای شاکری استفاده کنم.
اگر کوتاه در 30 ثانیه بفرمایید ممنون میشم چون زمانمون محدوده.
عنایت داشته باشید. بازار به این سمتی که شما میفرمایید حرکت نکرده. اگر که قبل‌تر کسانی از ایجاد تناسب بین رابطه دلار
بله.
و ملک منفعت میبردن، امروز ما شاهد این هستیم که این ارتباط و تناسب به نوعی به هم خورده.
بله.
گواه صحبت ما کجاست؟ ما میبینیم که در چند وقته اخیر بالاخره اتفاقاتی در بازارهای موازی با بازار مسکن رخ داده، اما قیمت مسکن به دلیل این که بالاخره مردم میبایست این املاک رو با این قیمت بتونن بخرن،
بسیار
خیلی از این موضوع تاثیر نگرفته. من هم از شما تشکر میکنم، هم آقای شاکری از شما عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
حسیم آقای شاکری.
جانم.
جناب آقای شاکری.
بله در خدمتم.
ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم.
در خدمتم آقای
شاکری. بسیار آقای شاکری. خب آقای بگی‌نژاد اشاره کردن.
من متوجه شدم تشکر میکنم از آقای بگی‌نژادم. ببین آقای مهندس، در ابتدای قانون اصلا بدون اینکه وارد تنبیهات بشه، ماده یکش همش تشویقات گفته. اصلا برید نگاه کنید به این قانون، هم ماده یک حدود 7-8 مورد اصلا تشویق، تخفیف و هزار جور مورد گفته که همه رو تشویق کنه وارد تنبیهات اصلا نشین و از اینا استفاده کن. بنابراین اونا پیش بینی شده. آقای بگی‌نژاد، یه مسائلی هست مربوط به اقتصاد کشور، به ماها خیلی ارتباطی نداره که مجری هستیم.
بله.
ما باید دست به دست هم بدیم، نداریم از این مجاری که برای ما تعیین شده کسی خروج پیدا کنه و به ضرر مستاجرین وارد بشه. ما باید به اینو قبول کنیم که اگر دیدیم یک واحد مشاورین املاک ورود به این کرد، خودمون یعنی اتحادیه بره اونو ببنده. این یک. دو، آقای مهندس، تمام اینهای آگهی های جعلی که میزنن باز در یه قانون دیگری گفته شده اینا باید رصد بشن و این آگهی هایی که کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان ندارن باید بسته بشه. یعنی درست میگن ایشون، اینا تو فضای مجازی هستن، برای اونم باز قانون داریم.
آقای شاکری، ما یه نکته دیگه هم داریم علارغم این که بسیار. آقای شاکری،
بله،
یه نکته دیگه هم وجود داره. علارغم این که بسیاری از بنگاه‌های املاک اون سامانه کد رهگیر رو در اختیار دارن، برخی از قراردادها رو دارن میبرن به سمت قراردادهای به اصطلاح املاکی‌ها دستی.
ندارن.
اصلاح کنم. احتمال داره نکنن این کارو. خدا کنه که نکنن این کارو. من قبول ندارم که میکنن این کارو.
نه اصلا اون سامانه الان نیست. بفرمایید آقای شاکری، لطفاً بفرمایید که در وهله اول من اینو عرض کنم خدمت این بزرگواری که عرض کردن، ما سامانه‌ای که در دست ما بود الزامات صنفی ایجاب می‌کرد که قراردادها رو ثبت کنن.
بله.
با توجه به قوانین اخیر و تصویب، تنبیهاتی که برای عدم ثبت و درج در سامانه ها امروز به اشتباه داره توضیح داده میشه که در قانون الزام صرفا گفته مثلا سامانه کاتب، مثلا سامانه خودنویس، در صورتی اینجوری نیست.
در سامانه املاک و اسکان.
بله. در اونجا صراحت داره که در سامانه هایی که سازمان از سازمان ثبت خروجی میگیره میتونن که ثبت قرارداد کنن. در نهایت ماده یکی که آقای شاکری هم عرض کردن با توجه به قانون ساماندهی، تشویقاتی که در اونجا در نظر گرفته شده برای مالکین هست. سوال اینجاست، مالکی که خب من مشاور املاک بسیار تلاش میکنم یک قرارداد 2 یا 3 ساله رو تنظیم کنم،
بله.
حالا آیا خب مالک اینجا بهره مند میشه از تشویقات قانونی که واسش بر اساس مالیات در نظر گرفته شدید؟ من مشاور املاک
برای شما پیشنهاد بدید آقای بگیم جات
معرفی کنم همین در حد
شما اگه مالکین هم کمک کرد مشاورین هم کمک کردن به این موضوع موافقیم اونا را
آقای شاید شما متوجه شد من میخوام کجا رو بگم. حالا من مشاورم
مشکل نداریم که.
اگر تلاش کردم که 2 سال این فایل
بله این کتون نقطه خوبیه بله
بفهمیدی دستموز من چجوری محاسبه میشه
آفرین آخر رو باید در نظر بگیریم کاملا درست میفهمم
آقای بگی نژاد
این نقطه که مجری محترم فرمودن شما محکم بر اتحادیه مقابل غیر قانونی ها بیسید و این قانون رو اجرا کنید. باور کنید اون سودی که از این قانون ایجاد میشه هم به مشاورین املاک میرسه هم به مالکی.
آقای شاکری
دارن شایع میکنن میخوان اصلا قانون نباشه.
آقای بیگی نژاد من یه سوال بپرسم، یه 30 ثانیه به من پاسخ بدید. آقا شما چطور نظارت میکنید که مشاورین املاک قراردادهای دستی رو اصلا نداشته باشن، چه در بحث اجاره چه در خرید و فروش؟
الان ندارن.
آقا اگر من به شما بگم من سال گذشته قرارداد خودم علارغم اینکه
سال فرق میکنه، من اسم شریفتون فراموش
من عبیری هستم آقای بگیر
جناب آقای عبیری عذرخواهی میکنم با توجه به این 2 قانونی که جناب شاکری عرض کردن در اردیبهشت و خرداد امسال تصویب شده، عنایت دارید؟
موضوع کد رهگیری از چه زمانی الزامی شد برای مشاورین؟
موضوع کد رهگیری همیشه بر اساس قانون و الزامات صنفی قرار بود و هست که میباید مشاور املاک تهیه می‌کرد.
خب پس بعد از این قانون هر قرارداد غیر رسمی و خارج از سامانه میشه غیر قانونی.
آقای شاکری ببخشید، در یک دوره زمانی با توجه به رأیی که دیوان عدالت اداری داد مبنی بر بی‌اعتباری کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات،
بله،
در اونجا این خلأ
نه اجبارش بود، اجبار به اونو گفت، نگفت که ندید، گفت اجبار یه موضوع گفت بعدن اصلاحش کرد، یعنی اون دیگه منتفی شد.
آقای شاکری شما که خاطرتونه از سازمان
بله منتفی شد بله.
دقیقاً سازمان مالیاتی به قراردادهایی که کد رهگیری مشاور املاک رو نداشت در گذشته بی‌اعتنا بود، حتما میگفت شما میباید برید در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنید پس از اون از من سازمان خدمات بگیرید.
بسیار متشکرم آقای بگیر جو دو زمان اون محدوده.
آقای شاکری بگید که چقدر در قوانین اخیر و تصمیم واقعا موضوع مشاوران املاک جناب آقای عبیری جناب آقای شاکری واقعا مشاورم الان یعنی ما در یک بلا تکلیفی قرار داریم با توجه به قوانین با
متشکر.
توجه به موضوعات مختلف متاسفانه من و همکاران واقعا در یک سردرگمی هستیم که چگونه بخوایم به مردم در یک بستر صحیح خدمات بدیم.
خیلی ممنونم آقای بگی نژاد از شما. آقای بگی نژاد
تشکر میکنم،
زنده باشید، متشکرم، شبتون بخیر. آقای شاکری در 30 ثانیه محبت میفرمایید جمع‌بندی بکنید.
آقای عبیر یه نکته رو عرض بکنم، هر قرارداد غیر قانونی بسته بشه به هیچ وجه خدمات حقوقی نمیتونه بشه ارائه بشه، اینو کاملا الان بر اساس قانون عرض میکنم، علل خصوص مالکین و مستاجرین محترم مطلع بشن هر قراردادی رو خارج از این سامانه ببندن امکان پیگیری قضایی هر مشکلی براشون پیش بیاد دیگه وجود نخواهد داشت.
خیلی متشکرم.
با دست خودشون جلوی احقاق حق خودشون رو گرفتن و جریمه های سنگینی میشه. بنابراین هم مشاورین املاک هم از همه مهمتر آقای عبیری شما درست فرمودید اتحادیه مشاورین املاک از زمانی که آقای گودرزی اومده مقدار سر و سامون گرفته و بهتر شده، بتونن با این غیر قانونی ها و اون واحدهای غیر قانونی برخورد کنن بخشی از اینو حل میشه.
متشکرم از شما آقای شاکری، شبتون
بخیر. خیلی
ممنون
از شما، متشکرم،
زنده باشید. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، پایان هفته خوبی داشته باشید. ارادتمند شما حمید علی.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب، عزیز و ارجمند رادیو گفتگو.